شده و به نوعی ارتباطات ما با فضای مجازی با دیگران با دوستای ما زیر سوال رفته. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوارم همه عزیزان خوب باشه. در خصوصی که چه وقت و چه شکل در کجا چه زمان چرا دقیقاً
چه زمان و چه وقت دست به تغییر بزنیم یا زندگی خود را، کار خود را، خانه خود را، ظاهر خود را و یا افکار و اخلاق و باورها و ایده های خود را، نگرش های خود را چه وقت تغییر بدیم، من تصور میکنم که انسان همواره در زمانی که با موارد و مسائل خاصی نیاز پیدا میکنه باید تغییر بیاره. مثلا زمانی که مجرد است، زمانی که متأهل میشه باید در خود تغییرات بیاره. اما من یک نظر دارم که انسان ها میتونه در این راستاها و موارد تغییرات در خود بیاره و میتونه زیاد کمک کنه که کمی مشخص شوه بعضی ما. اول ظاهر خود را باید همواره تغییر بیاره، میتونه به ما کمک کنه، مفید باشه، یاری کنه و مؤثر واقع شوه. زبان ما به خصوص، منظورم از زبان ادبیات ماست یا لحن ماست که با مردم به چگونه است، اینا را باید همیشه تغییر مثبت ایجاد کنیم. رویه مورد سوم است که تصور میکنم که ما انسان ها نیاز داریم همواره رویش کار کنیم، نرم کنیم، صمیمی بسازیم، مهربان بسازیم. باید در روی ما آشکار شود، در روی ما باید این مسئله نمایان شود و در مردم تأثیر خوب بگذاره. چهارم هم عادات است. انسان مجموعه از عادات است و من باور دارم که روی هم رفته و با تغییرات زندگی انسان نیاز داره که بعضی از عادات کهنه را، بعضی از عادات ناپسند را، بعضی از عاداتی که ما را میبره به یک سمت دیگه، خوب است از او بگذره انسان و در او تغییر بیاره انسان. اما طور در قسمت خواب من تصور میکنم مفید است ما تغییرات بیاریم، باید بهتر و خوبتر بسازیم. مثلا در خواب خوب است ما روی کیفیت خواب ما، روی کمیت خواب ما چند ساعت باشه و همچنان روی زمان خواب ما فکر بکنیم. اگر کیفیتش خوب نیست باید خوب بسازیم کیفیتش، اگر زمانش خوب نیست باید زمانش خوب بسازیم. به این شکل غذاهای ماست. بیش از 400 میلیون انسان ها در سال گذشته حداقل از چاقی و استفاده سو از غذا در دنیا جان خود از دست دادن. یعنی اگر در رژیم غذایی خود، در سبک خورد و خوراک خود تغییرات بیاریم، این همچنان میتونه کمک کنه. روانشناسان باورشان است که حتی انسان باید بعد از 6 سال، 5 سال حتی در وظیفه‌اش تغییر بیاره. اگر جای وظیفه و مسئولیت و مکلفیت داره، از این که خسته کننده نشه برش، از این که یک نواخت نشه برش و این که مانع رشدش و خلاقیتش و نوآوریش نشه، خوب از درو تغییرات بره. یعنی نام مواردی هستن که انسان میتونه درش تغییر بیاره و کمک میکنه به انسان.
خب ما تلاش ما ایست که در لحظه لحظه برنامه در خدمت شما باشیم، از شما بگوییم، از شما بشنویم و به همین خاطر کوشش میکنیم که پیامکی کمتر بانه و ما کمتر قرضدار شما بوده باشیم. نصیره حسنی از مزار شریف نوشته کرده که مادر مامور دولت بود و از کارمندای وزارت امور زنان و طالبا وزارت زنان کاملا حذف کردن و مادر بسیار افسرده و پریشان شده، البته نه به خاطر خودش بلکه به خاطر زن افغان که از حقوقش محروم میشه با این قطع شدن ها، با این حذف شدن ها.
اگر ما تغییر از خود آغاز نمیکنیم، ما نمیتونیم هیچ کس ما تغییر بدیم. اگر ما تغییر خود بدیم و بخوایم که یعنی یک فرد خوب در جامعه مفید باشیم و بخوایم که دیگه مردم ما تغییر بدیم، بعدا این بسیار کار خوب میشه. ولی اگر من خودم یک شخص دروغگو باشم و بخوایم که برای برادر خودم نصیحت کنم که چون تو باید یک آدمی خوب باشی و در جامعه بسیار یک آدمی، یک فردی سالم و یعنی بسیار خوب باشی و نمیشه، چون باید اول از خود تغییر آغاز کنیم و بعد هم بالای دیگر را این کار را تطبیق کنیم.
گفت که فلانی تغییر کرده؟ گفت بسیار تغییر کرده. بله بسیار تغییر کرده. قبلا راستک بود و پشت روی نداشت، اما حالا هر کار میکنه، هر کاری از دستش بیا صرفا نمیکنه و فرد فرد منکر میشه، در چشم آدم میدراید. سپاس که خیلی خوب همراه برنامه کافه صبح بودین و کافه صبح همچنان پرچمش بالاست، چون شما را با خود داریم. امروز یک شنبه سال موضوع مایی بود که چه تحول بزرگی در کار زندگیتان آوردین یا آورده شده و به خوبی بحث پیش بردیم، که یک بار دیگر سپاس ویژه از شما که بخشای مختلف برنامه را همراه بودین. اما فردا دوشنبه اگه یادتان باشه یکی دو پیامک ما خواندیم از شما دوستا که مسئله جالبی را مطرح کرده بودیم و او بحث ترس از تغییر بود. پس بین فردا این سوال مطرح کنیم که چرا بعضیا فکر میکنن که تغییر سخت است. حتما دلایل و عوامل دیگه هم داره. فردا در برنامه کافه صبح در این باره بحث میکنیم و حتما نکات گیری ما و شما خواد آمد. تا فصل خواندنی و شنیدنی فردا، خدا حافظ شما.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایی که شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بیرق سفید طالبان بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآمد. طالبان پس از حدود یک ماه از تصرف کابل، بیرق خود را بر فراز ارگ ریاست جمهوری به اهتزاز درآورد. در این مدت بیرق طالبان بر فراز ارگ ریاست جمهوری دیده نمی‌شد، اما تصویری که دیروز منتشر شد، بیرق سفید رنگ بر دفتر ریاست جمهوری افغانستان در حال اهتزاز است. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، تعدادی از اسناد محرمانه دولت سابق این کشور در اختیار پاکستان قرار گرفته است. سه فروند تیاری C-170 پاکستانی و بهانه کمک‌های بشردوستانه به کابل با کیف‌های حاوی اسناد محرمانه افغانستان را ترک کردند. بنابر این گزارش، این اقدام می‌تواند خطر بزرگ امنیتی برای افغانستان در پی داشته باشد. این اسناد محرمانه برای پاکستان توسط سازمان اطلاعات نظامی این کشور ISI تصاحب شده است، که اسناد بسیار محرمانه NSD یا سرویس اطلاعاتی افغانستان، هارد دیسک و اطلاعات دیجیتالی دیگر را شامل می‌شود. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به انتقادها از خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت انتقادها در مورد مشورت نشدن با متحدان اروپایی قبل از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، که از سوی منتقدان به عنوان اشتباه بزرگ تاریخی خوانده شده، رد کرده است. این در حالی است که تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اوت و خروج مفتزهانه و شتاب زده نظامیان خارجی از این کشور باعث بروز موجی از انتقادات از سوی کشورهای غربی مداخله کننده در افغانستان شده است. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. در حالی که انتقادهای جهانی از عملکرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نحوه فرار عجولانه از افغانستان که منجر به کنترل طالبان بر دولت کابل شد همچنان ادامه دارد، اما بایدن بار دیگر از این تصمیم خود دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مراسمی در شهر شنکسویل ایالت پنسیلوانیا به خبرنگاران گفت آمریکا نمیتواند به هر کشوری که القاعده در آن حضور دارد حمله کند. بایدن در ادامه افزود اینکه فکر میکردیم افغانستان را میتوان واقعا متحد کرد اشتباه بود. نیروهای آمریکایی اما به هدف اصلی خود یعنی کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در دوم می 2011 دست یافتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از سخنان جورج دبلیو بوش که در زمان ریاست جمهوری او حملات 11 سپتامبر 2001 رخ داد درباره حفظ اتحاد و وحدت در بین مردم استقبال کرد. یک روزنامه آمریکایی به نقل از 3 منبع مدعی شد که سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران پس از حصول تفاهم میان ایران و این نهاد بین المللی انجام می شود. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد در بحبوحه سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، یک توافق بین ایران و آژانس که چند روز گذشته تحت نظر قدرت‌های پنجم یک مورد مذاکره قرار گرفت حاصل شده است. این روزنامه به نقل از این منابع افزود این توافق به آژانس دسترسی دوباره به تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌دهد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو درباره همکاری‌های ایران و آژانس امروز در سفر یک روزه وارد تهران شد. این دیدار پیش از ظهر امروز صورت می‌گیرد و هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر امروز به وین مراجعه خواهند کرد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین درباره سفر مدیر کل آژانس گفت گروسی در این سفر با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. دو طرف همچنین بیانیه مشترکی را صادر خواهند نمود. رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای انفجار در میدان هوایی اربیل و احتمال حمله پهبادی به محل استقرار نیروهای ائتلاف آمریکایی خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست صدای انفجارها ناشی از چیست، اما مقامات امنیتی اربیل و برخی رسانه‌ها اعلام کردند این انفجارها ناشی از حمله 3 پهباد بمب‌گذاری شده است. اخبار رسانه‌های اجتماعی عراقی حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در اربیل است. برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به گروه‌های مقاومت عراق از فیر 3 راکت خبر دادند. پیش از این خبری مبنی بر تخلیه کنسولگری آمریکا در اربیل منتشر شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه گفت مسکو شواهدی درباره مداخله آمریکا در امور داخلی روسیه در اختیار دارد. ماریا زاخاروا افزود مسکو شواهد مستندی در ارتباط با تلاش‌های آمریکا برای مداخله در امور داخلی روسیه و روند انتخابات این کشور در اختیار داشته و این شواهد را به مقامات آمریکایی ارائه داده است. بر اساس گفته زاخاروا طرف آمریکایی هنوز اظهار نظر یا واکنش به این شواهد ارائه شده نداشته است. عضو شورای عالی سیاسی یمن بازگشایی سریع میدان هوایی بین المللی صنعا را به منظور جلوگیری از خطرات جاده‌ای و دزدی‌های سازمان یافته از سوی نیروهای متجاوز و مزدوران آنان خواستار شد. احمد غالب الرهوی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی یمن سبا از سازمان ملل، شورای امنیت، نهادهای بین المللی حقوق بشری و آزادی‌خواهان جهان خواست هر چه سریع‌تر میدان هوایی بین المللی صنعا را بازگشایی کنند تا شهروندان و به خصوص غریبه ها در معرض جنایت، قتل و غارت قرار نگیرند. این عضو شورای عالی یمن کشورهای متجاوز و مزدوران آنها را مسئول ارتکاب جنایت دزدی از مسافران و قتل آنها دانست و گفت متجاوزان و دست نشاندگان آنها در جهت نفرت پراکنی میان مردم یمن تلاش می کنند. و با اشاره به این که جنایت ربایی، شکنجه، قتل و سرقت از عبدالملک سنبابی با غریزه و فطرت انسانی تضاد دارد، از آزادی خواهان ساکنان ولایت جنوبی یمن خواست علیه اقدامات جنایتکارانه و مداخله جویانه بپا خیزند و درباره چنین جنایات تروریستی که هرج و مرج و غارت و کشتن انسانهای بیگناه را تقویت میکند ساکت ننشینند. عبدالملک سنبابی جوان یمنی بود که 7 سال پیش برای ادامه تحصیل این کشور را به مقصد آمریکا ترک کرد و اخیراً به یمن بازگشت، اما در منطقه تورالباهه در ولایت لهج که تحت اشغال سعودی و مزدوران آن قرار دارد، توسط نیروهای تیپ 8 صاعقه وابسته به شورای انتقالی جنوب ربوده شد و سپس به قتل رسید. شکنجه این جوان یمنی موجی از خشم را در بین یمنی ها ایجاد کرده و آنها از امارات و نیروهای تحت امر آن شدیداً انتقاد کردند. وزیر خارجه سوریه در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور گفت آمریکا و ترکیه باید حمایت از تروریسم را در سوریه متوقف کنند. گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه در صدر یک هیئت به دمشق سفر و با فیصل مقداد وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. المقداد در این دیدار تاکید کرد باید به حاکمیت سوریه احترام گذاشت. مداخله خارجی در امور داخلی این کشور پایان یابد، به اشغالگری آمریکا و ترکیه پایان داد و نقض حاکمیت این کشور توسط واشنگتن و انقره و حمایت آنان از تروریسم را متوقف کرد. و ضمن انتقاد از رفتار غیر انسانی ترکیه در قطع آب 1 میلیون شهروند در الحسکه، از سازمان ملل خواست که در برابر این تجاوزات سکوت نکند و موضع گیری کند. وزیر خارجه سوریه همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ملت سوریه تاکید کرد این تحریم‌ها بخش درمان و بهداشت سوریه را در شرایط کرونا تحت فشار قرار داده است. طرفین در این دیدار بر اهمیت تضمین عدم مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه تاکید و تصریح کردن این کمیته باید با هدایت و مالکیت سوریه باشد. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر و نیکی. در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه‌ای برای شما علاقمندان به مطالعه. با ما همراه باشید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست رانده و مانده، نوشته آنیتا دسای. این کتاب را آقای مهدی غبرایی به فارسی برگردان کرده است. این اثر در انتشارات خزه چاپ و منتشر شده است. آنیتا دسای نوشته کتاب رانده و مانده در بخش اول رمان خانواده هندی را توصیف می کند که پسر آنها برای تحصیل به آمریکا رفته است، و در بخش دوم توصیف آمریکا در برخوردش با پسر خانواده، یا بهتر بگوییم توصیف پسر در برخوردش با آمریکا است. در بخش اول اوما شخصیت کلیدی دختری که در یک خانواده هندی اسیر تفکرات پدر و مادر خود است و مترصد فرصتی برای مقابله با آنها. دسای این دختر را نماینده جغرافیایی کرده که در آن زندگی می کند. همان دختر یعنی اوما در خانواده خودش پیش از آن که انسانی باشد جداگانه، بیشتر موجودی است که باید تابعیت محض پدر و مادر و باورهای آنها را بپذیرد، و این ذهن نویسنده را برای خلق چنین رمانی آبستن می کند. اوما دختری سن بالا و فرزند بزرگ خانواده است که در کنار آرونا و آرون با پدر و مادرش زندگی می کند. روابط او با اطرافیان از جمله معلم‌های صومعه، دوستان، اقوام و خواهر و برادر و پدر و مادر محور قصه است. اما نویسنده روابط و نوع تعامل ماما بابا با اوما را چون چتری وسیع بر سر تعاملات اوما و نوع رفتار او گسترده است. مامان و بابا همچون دو مأمور پلیس خوب و وظیفه شناس بر تمام حالات، حرکات، نظرات و افعال اوما نظارت می کنند و این نظارت پلیس گونه خود را با تعابیر نگرانی، امر مهم تربیت فرزند و ادای وظیفه پدر و مادری توجیه می کنند. آنها پدر و مادر نگرانی هستند که سنت حسنه نظارت بر فرزندان را از پدر و مادر و آبا و اجداد خود به ارث بردند و هر گونه تمرد از این سنت را به مثابه قدرشناسی فرزندان این دور زمانه می دانند. به زعم آنها اوما باید قدردان مامان بابای نگران خود باشد. نه اینکه با غرولندهای بیجا مانع امر مهم تربیت آبا و اجدادی آنها باشد. آرونا دختر دیگر خانواده از نعمت زیبایی و تیزهوشی بهره‌مند است که می‌تواند زمینه‌های تمرد و جسارت را در او تقویت کند. او به همین دلیل می‌تواند با زودی مرد خوبی را به خود جذب کند و با یک ازدواج موفق و تحسین برانگیز به زن کاملی تبدیل شود که هر خانواده‌ای آرزویش را دارد. آرون نیز با نعمت مهم جنسیت به دنیا آمده است. او تنها پسر خانواده است و مرد آینده و باید از همین امروز برای فردایش برنامه ریزی کرد. اما اوما از هیچ کدام از این نعمتها بهره‌ای نبرده. پس سهم عمده ای از نگرانی ویژه مامان بابا نصیب او می شود و او باید پذیرای این میراث گرانقدر باشد. عزیزان، در این کتاب خانواده به عنوان کنشگر اصلی در شکلگیری شخصیت فرد مورد بحث قرار می گیرد و تأثیر پذیری خانواده ها از بستر جوامع خود مورد توجه نویسند. با توجه به جایگاه خانواده در امر مهم تربیت فرد و کم توجهی ادبیات و هنر معاصر به این مقوله، دسای با تأکید بر مهمترین نهاد شکلگیری شخصیت و تربیت فرزندان یک جامعه، بر رسالت مهم و حیاتی ادبیات که همان زمینه سازی برای رشد و تعالی جامعه است می‌پردازد. لحن روان آنیتا دسای که فارغ از ارزش‌گذاری، شعار و درشتگویی تنها به توصیف جزئی زندگی روزانه این دو خانواده می‌پردازد، آنقدر تحسین برانگیز است که تا پای دریافت جایزه بوکر برود و از سوی منتقدان و مخاطبان با تحسین‌های فراوان مواجه شود. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. فلچر استاد زبان انگلیسی است که در رشته علوم اعصاب تحصیل کرده است. او میگوید داستان ها ابزارهایی هستند که برای کمک به مردم طراحی شدند. اگر واقعا میخواهید ادبیات را درک کنید، با کلماتی که روی صفحه کاغذ آمده اند شروع نکنید و به دنبال چگونگی تاثیرگذاریش بر مغز باشید. داستان‌ها در واقع نوعی از فناوری هستند. ابزارهایی که توسط اجدادمان برای کاهش افسردگی، تسکین اضطراب، ایجاد خلاقیت، برانگیختن شجاعت و مواجه شدن با طیف وسیع از چالش‌های روانی انسان بودند، طراحی شدند. فلچر این مفاهیم را در کتابی با عنوان شگفتی‌ها 25 ابداع قدرتمند در تاریخ ادبیات توضیح می‌دهد. در یکی از فصل‌های کتاب که درباره مبارزه با تنهایی است، او در این باره بحث می‌کند که خواندن کتاب پدرخوانده اثر ماریو پوزو چطور می‌تواند به خواننده کمک کند، و در فصل دیگری که درباره پرورش خلاقیت است، درباره اثرات کتاب‌های آلیس در سرزمین عجایب و وینی پوز صحبت می‌کند. نویسنده در این کتاب از آثار کلاسیک چشم‌پوشی نمی‌کند و درباره اینکه خواندن آثار شکسپیر چگونه می‌تواند به بهبود اندوه کمک کند و توانایی هومر برای حمایت از کسانی که نیاز به شجاعت دارند، مطالب جالبی را بیان می‌کند. فلچر میگوید که با توجه به پیشینه علوم اعصاب و مطالعاتی که انجام دادم، میتوانم ببینم که ابداعات نویسنده ها در کتابهایشان چگونه به نواحی مختلف مغزمان متصل میشوند تا کمتر احساس تنهایی کنیم، یا به ما کمک میکند تا شهامت بیشتری به دست بیاوریم. او در یک تحقیق روند مأمور را معکوس کرده است و به جای آنکه اول به کلمات کتاب ها نگاه کند، به آنچه در ذهن خواننده میگذرد نگاه میکند. اینکه یک داستان چه احساسی به او می‌دهد و یا پاسخ افراد مختلف و شخصیت‌ها طرح داستان و دنیایی که نویسنده خلق کرده چگونه است. پس از بررسی احساسی که یک کتاب در خواننده ایجاد می‌کند، فرایند پیدا کردن منشأ برخی از ابداعات نویسنده‌ها، راوی یا دنیای آن داستان آغاز می‌شود. در این رویکرد، مضامین کتاب‌های داستان اهمیت کمتری دارد. به این معنا که وقتی به دنبال کتابی برای برانگیختن شجاعتتان هستید، نیازی نیست که کلمه شجاعت در عنوان آن وجود داشته باشد یا به طور مستقیم به این موضوع پرداخته شده باشد. شجاعت از خواندن اثری ادبی ناشی می شود که باعث شود احساس کنیم در چیزی بزرگتر از خودمان مشارکت کرده ایم. فلچر درباره کتابش می گوید: ایده پشت کتابم این است که روش متفاوتی از خواندن را به شما ارائه دهد. روشی که قدرت خارق‌العاده ادبیات برای بهبود مغز را نمایان کرده، شادی، شجاعت و هر چیزی را که در زندگیتان نیاز دارید به شما ببخشد. شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وقتی که برگشت، جوان با تشر و با صدای بلند به او گفت: چرا انقدر دیر کردی؟ مگه فرستادم تفریح؟ شما همه تون عادت دارین اینجوری کار کنین؟ مانی با صدای آرام گفت: نه آقا، آب یخ زده بود تو لوله ها، باید صبر میکردم یه ذره این لوله باز بشه سطل رو پر کنم. جوان اخم کرد و گفت: زیاد داری حرف میزنی، زود باش کارتو انجام بده. اگه میدونستم اینجوری، کار میدادم به یکی دیگه، مثل تو زیاد اینجا. مانی ناراحت شد، گفت: خب بده به یکی دیگه، بیا، چرا تهدید میکنی؟ جوان بیشتر عصبانی شد، گفت: خفشو نکبت، حالا که وقتمو گرفتی میگی بدم یکی دیگه؟ کارت انجام بده، حرف مفتم نزن. مانی شروع کرد به شستن قبر. جوان هنوز غر میزد. آخه تو یه بدبخت بیخونوادم واسه من آدم شدی؟ قبرستون کار میکنه آخه چی؟ اصلا شما حق حرف زدن ندارین؟ 2000 میگیرید اینا باز زر بزنین؟ شما برای 2000 هر کاری میکنین؟ اصلا آدم خورد میکنه. باز هم میخواست حرف بزند که مانی تحملش را از دست داد. احساس کرد غرورش زیر پاهای این جوان له شده. آب را با عصبانیت روی قبر ریخت و گفت: بی خانواده خودتی؟ فکری کی هستی؟ کی هستی که با من اینجوری حرف میزنی؟ کی هستی که به خودت اجازه میدی به من توهین کنی؟ برو بده هر کسی دوست داری این کارو بکنه. ما فقیر هستیم، اما مثل شما بی اصل و نسب نیستیم. حرفشو پسر عوضی، زیادی داری حرف میزنی، برو کارتو بکن. آی و تو هم برگرد بیدم، برگرد. مانی رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. اشک از گونه‌هایش سرازیر شده بود. صدای جوان را می‌شنید که می‌گفت:
پسر بی خونواده، پسر پار رو، آدم نیستی تو. اما بهتر بری گام چی؟
بانی خودش را به اتاق که عمو شفی رساند. آنقدر با صدای بلند گریه کرد که احساس کرد سرش در حال ترکیدن است. غرورش خرد شده بود. چه حرف هایی شنیده بود. چه جوان گستاخی. چطور بعضی آدم ها خودشان را اینقدر برتر می دانند. با فکر کردن به حرف های نن طاهره کمی خودش را آرام کرد. اشک هایش که تمام شد آرام تر هم شد. دست بر زانو گذاشت و برخاست و به کارش ادامه داد. افکار مانی به هم ریخته بود. یادش آمد که چند هفته است که از نن طاهره خبری نیست. یک پنجشنبه دیگر هم گذشت، اما باز از او خبری نشد. کنار قبر مهرداد نشست و شروع کرد به حرف زدن با او.
نمیدونم نن طاهره چرا این چند هفته نیومده. خیلی نگران شما. آخه اصلا این چیز هم نیومده من بتونم سراغشو بگیرم. کاش حداقل تو میتونستی با هم حرف بزنی آقا مهرداد. کاش میتونستی بهم بگی مادرت کجاست.
راستش میدونی چیه؟
من نن طاهره مثل مادر خودمه. خیلی دوستش دارم. خیلی زن خوبیه. حرفاش همیشه منو امیدوار میکنه. خیلی وقتا من از ناراحتی بیرون آورده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. قنده شیرین زبان، مهربانه با ادب، سلام. سلام میگیم به یکی یک شما اطفال ناز دوست داشتنی. با شما کلانای عزیز و مهربان هم میگیم سلام و روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم که توفیق داد تا باز هم بتونیم همراه شما دوستای خوب و قندول ما باشیم. امروز هم مثل هر روز با مدت 15 دقیقه همراهتان هستیم. انشالله که هر جایی هستین و برنامه خودتان هم میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین و جانتان هم جور باشه و برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی خوش میشیم وقتی که از خودتان به ما خبری میرسه. چی قسمی؟ خب معلوم دارست دیگه. پیامک های خودتان خبریست که از شما به ما میرسه. گپایتان هم اشنویم و بنام خودتان هم پیامک هایتان از برنامه نشر میکنیم تا دیگه دوستایتان هم پیامک شما را بشنون و گپا و درد دلایتان را گوش کنن. و اما اگر در افغانستان برنامه خودتان هم اشنوین و این شماره پیامک ارسال کنین 07 9 4 7 1 7 1 4 4. اگر هم در ایران همراه شاپرک هستین میتونین به این شماره پیامک روان کنین 3 3 0 8 2 0 2 2 6. اونایی که هر روز با برنامه خودشان همراه هستند میدونن که ما هر روز یک نمایش تقدیمشان میکنیم. اگر شما هم جزء دوستای نمایش دوست ما هستین دعوت میکنیم که بخش بعدی را که یک نمایش است با دقت گوش کنیم.
جان، رسول جان، کجاستین اولادا؟
بله مادر جان، اینالی میاییم.
بله مادر جان.
جان مادر، بیادرت رسول کجاست؟
رسول روی اولی است، بروم صداش کنم.
نه جان مادر، حاجت نیست که صداش کنی، اینال خودم میرم برش میگم که بیای خانه.
مادر جان، خودتان میخواین که جایی برین که کالای بیرون تن پوشیدین؟
میرم که خاله تانو شفاخانه ببرم. پیشتر شوهر خاله تلفن کرده بود.
خاله جانم قرار است که امروز اولادش به دنیا بیایه مادر جان.
بخیر جان مادر، دعا کن که بخیر شوه. فقط جان مادر، رسول به خودت میسپارم. پدر کلانتم به زودی میایه.
خاطرتان جمع باشه مادر جان. موشم به همه چیز هست.
آفرین جان مادر. میگم یک وقتی بیادرکت آزار نتیفا میدی؟ ما شاید کم ناوقت بیایم یا شاید اصلا شو پیش خاله جانت بانم نیاییم خانه.
چی میگین مادر جان؟ اگه شما شب اونجا بمانین ما نان شو چی کنیم؟
ما غذا برتان جور کردیم. پدر جانتان غذا را جور نتانه گر بشه میتانه خاطرتان جان.
میگم مادر جان،
جان
ما کی میتونیم که نوزاد خاله را ببینیم؟
جان مادر حتما میبینین بخیر. ما برم که خیلی سرم ناوقت میشه. وشت به همه چیز باشه، فکرت باشه که برای چی گفتم.
بچشم مادر جان، گفتم که خاطرتان جمع جمع باشه.
آفرین بچه.
میگم محمد بیادرک قندیم.
چی میگی رسول جان؟ هر کارو داری به من بگو، من برات انجام میتم.
تشکر. میخواستم یک سوال ازت پرسان کنم. تو فکر میکنی که خاله جانم طفلکش که به دنیا میایه دختر است یا بچه؟
راستش نمیفهمم. خاله خو یک دختر داره، این طفلش فکر میکنم که باید بچه باشه.
خیما صاحب بچه خاله میشیم دیگه.
نامه فامم بزودی فامیده میشم.
راستی نامش چی میمانن؟
نامش خب راستشیرم نمیدونم، ولی فکر میکنم که نامش پدرکلان انتخاب کنم، مثل نام من و خودت.
خیلی پدرکلان میدونه که نام نوزاد خاله جان چی است. من میرم که از پدرکلانم پرسان کنم.
رسول جان، یک وقت پدرکلان آزار نتیا.
نه بابا، چرا آزارش بدم؟ فقط میخوایم که نام طفلک بپرسم. من رفتم.
رسول جان بیا داخل، بیا داخل جان پدر کلان.
سلام.
و علیکم السلام جان بابی خود.
چی میکردین پدر کلم جان؟
قرآن میخوندم جان بابی خود. راستی به خود تبریک میگم، چشمات روشن.
به ما تبریک میگین از چی خاطر؟
چشم روشن که خالد یک بچگک مقبول به دنیا آورده. پیشتر مادر جان تلفن کرد.
چقدر خوب، خیسای به یک بچه خاله شدم. میتونم هم روش بازی ساتوریم کنم؟
خب البته اینقدر زود خود نمیتونی بازی کنی. خیلی رز از جان پدر کلان.
رسی پدر کلان
جان
پدر. محمد میگه که نام بچه خاله ما شما میمانه نه؟
خب البته من نام نواسای ما کلش خودم مانده. پدر و مادرهاشون گفتن که کار کنم. مثلا نام خودت و محمد و دختر خاله کلانت من انتخاب کردم.
خب حالا چی نام میخواین بارین؟
خب باید با پدر و مادرشون مشورت کنم ببینم اونا کدام نام چیزی در نظر دارن یا از بین سه نام کدامش خوش دارن، محمد، حسین یا عباس. البته اگه دختر می بود حتما نامش فاطمه می ماندم.
چی؟
جان پدر کلان چرا تعجب کردی؟
خب محمد که نام بیادر ماست.
خب
عباس هم نام بچه کاکای ماست.
خب
حسین هم خب نام بچه کاکا امین ماست دیگه.
درست است جان بابی خود. نامایی که خودت گفتی مربوط میشه به پیامبر و خانواده عزیزشان. مثلا حسین نام نواسه پیامبر ماست. محمد خود نام خود پیامبر است. یا کاکا امین خودت، امین لقب پیامبر ماست. فاطمه هم خودت میدانه که نام دختر بزرگوار پیامبر ماست. عیبی نداره که چندین نفر نامش محمد باشه. امیال جانم و بخود و کل دنیا هزاران هزار نفر نامشون محمد است. یا خیلی از دخترها نامشون فاطمه است.
خب چرا پدر کلان؟ خب یک نام دیگه بانن، چرا هزاران هزار نفر؟
خب درست است، میشه نامای دیگه همان، ولی جان بابی خود ما مسلمان ها به خاطر علاقه که به پیامبر و خانوادهش داریم با نامگذاری اطفال ما به نامونا این علاقه خود ما رو نشان میتیم. این قسمی اثبات میکنیم که ما پیامبر ما رو خیلی دوست داریم.
خیلی نام من؟
بله نام خودت هم نام پیامبر است، چون ایشان رسول خدا هستند، یعنی فرستاده خدای مهربان برای هدایت انسان ها. میخوایی که یک چیزی برات یاد بتم که با گفتنش هم پیامبر از خودت راضی شوه هم خدا جان و هم یک کد ثواب ببری؟ جان ما بخون.
خب معلوم درست پدر کردن جان.
خب این چیزی رو که میخواییم برات یاد بتم یک دعای بسیار کوتاه و مختصر و مفید است. البته حتما خودت شنیدی. علی خب خیلی خوب است که خودت این دعا رو یاد بگیری و همیشه این دعا رو زمزمه کنی جان ما.
خب برم بگوین دیگه چی دعای پدر کردن؟
ای دعا نامش صلوات است. صلوات بر پیامبر. من یک بار میگم با خودت بعد از من تکرار کن.
بچشم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این حال تو بگو جانم با بخود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شاباش، یک بار دیگه تکرار کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شاباش. جان بابی خود کوشش کن که همیشه این دعا را زمزمه کنی.
بچیشم پدر کلان جان.
ای زنده باشی.
خب نازنینای خاله، نمایش امروز ما را شنیدین؟ لذت بردین؟ خب خدا را شکر. اینا را میخوایم یک شعر مقبول برتان بخونم درباره پیامبر. با دقت گوش کنین. پیغمبر خوب ما بسیار خوش سخن بود، زیبایی کلامش الگوی مرد و زن بود. عطر گلاب میداد لبخند مهربانش، وقتی شکوفه میشد گل واژه بر لبانش. با مهر و با محبت، با واژه های شیرین، می داد درس ایمان می گفت قصه دین، دریای نور می دید پیغمبر امین را، هر کس که گوش می داد آن صوت دلنشین را. ما هم همیشه هر جا با هر که روبروییم باید شبیه ایشان زیبا سخن بگوییم.
آید سوی بهشت و آسمان ها برکات، هر زمانی که فرستی بر محمد صلوات.
بله، با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امروز ما را به پایان می‌رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر بزرگواری پرسیدند چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا پیشنهاد نصرت فرشتگان الهی را نپذیرفتند؟ شنونده گرانقدری پرسیدند با توجه به این که تنها حلال مشکلات انسان خداوند است، آیا تمسک جستن به ائمه و اولیای خدا شرک محسوب نمی شود؟
نظاره کردم به نظام هستی،
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه آینه حقیقت. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید، میتونید با ما در تماس باشید و پیامک بزنید از طریق دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا پیشنهاد نصرت فرشتگان الهی را نپذیرفتند. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و می‌شنویم پاسخ این برادر بزرگوار از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که دوستان توجهش بشن، امام است و مردم هم باید شیعه و معموم امام باشن و امام باید از راهی بره که دیگران هم بتونن برن. آیا همه میتونن از فرشتگان الهی بهره بگیرن، مثلا فرشته‌ها با کمکشون بیان؟ همه میتونن از طایفه مثلا جن استفاده بکنن؟ همین قدرت دارن که با یه اشاره همه دشمناشون نابود کنن؟ لازم نبود امام حسین روز عاشورا از فرشته‌ها کمک بگیره یا از جن کمک بگیره؟ خودش مظهر تام اسماء و صفات خداست، او مظهر تام هو المومیته، با یه اشاره دست همه اینها رو نابود میکنه. فقط کافی بود بگه موتو جمیعا، همشون میرفتن و نیاز به این که حالا بخواد فرشته کمکش کنه یا اینها نداشت، چنان که قدرت‌های دیگری هم آقا سید شهدا سلام الله علیه داشت و انسان کامل که خلیفه خداست، قائم مقام خداست، بیشترین مظهریت صفات خدا رو داره، از همه مخلوقات به خدا نزدیکتره. این صفات خدا از همه مخلوقاتش بیشتر در انسان کامل، در امام تجلی کرده. اما اگه از این قدرت‌ها استفاده بکنه وقتی امام نیست، راحت از ما جداست. وقتی ما تو دفاع مقدس نمیتونیم بگیم که مثل امام حسین می‌جنگیم، مثل امام حسین تا آخرین قطره خون دفاع میکنیم. گفتیم امام حسین خب راهی رفت که ما اون راه رو نمیتونستیم بریم. او مکتبی رو و دانشگاهی رو تأسیس کرد که تا قیامت همه بتانن تو این دانشگاه درس بخونن، همه بتونن این راه رو برن و تو این مسیر باشن. اگه اون استفاده از نیروهای غیبی اونها میشد، دیگه این در بسته میشد، دیگه این دانشگاه تعطیل میشد. نکته دوم این که دوستان توجه شدن که دنیا دار امتحانه. اگر امام حسین علیه السلام از اون قدرت استفاده میکرد، دیگه امتحان نمیشدن دو دسته. فان امام حسین از اون آیه سوره مبارکه آل عمران رو میخون که لیمیز الخبیث من الطیب، باید صحنه امتحان پیش بیاد. ولا یحسبن الذین کفروا انهم نملهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسم ولهم عذاب. بعد آیه بعدش اینه که باید امتحان برگزار بشه تا مشخص بشه بد و خوب از هم جدا بشن. اگه این صحنه ها نبود، اون وقت امتحان برگزار نمیشد و صحنه امتحان وجود نداشت. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که آیا برای آقا سید شهدا سلام الله علیه مثلا پیروزی مهمتر بود یا شهادت؟ اگه امام حسین مثلا به حکومت میرسید، حالا فرض کنید مثلا 20 سال دیگه هم حکومت میکرد، 20 سال 30 سال دیگه هم حکومت میکرد، مثلا امام حسین در سن 57 سالگی به شهادت رسید، فرض مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم حکومت میکرد، این به قدرت رسیدن و حکومت رو به دست گرفتن برای امام حسین محبوب تر بود یا شهادت؟ کدوم هدف بود؟ به حکومت رسیدن هدف بود یا به شهادت رسیدن؟ پاسخ اینه هیچ کدامشون. اینا هدف نیست، اینا راهه، اینا وسیله‌ه. هم شهادت وسیله‌ه، هم قدرت و حکومت وسیله‌ه، هیچ فرقی هم با هم نمی‌کنن. مهم اینه که اون هدف تعمیم بشه که حفظ اسلامه، مهم اینه که اسلام بمانه، مهم اینه که اون تکلیف الهی که به عهده امام حسین علیه السلام هست اون به احسن وجه انجام بشه، از طریق قدرت باشه اهد الحسنین، از طریق شهادت باشه، بازم اهد الحسنین. اینم نکته مهمی است که چون ما گاهی خیال میکنیم که حکومت هدفه، یا مثلا شهادت هدفه، یا عبادت هدفه. هیچ کدوم از این هدف نیست، اینا وسیله. نماز وسیله است که انسان بالا میبره، از صلات و معراج المؤمن. نردبان است که انسان بالا میره. هدف خداست. برای رسیدن به خدا راه ها مختلفه. باید انسان ببینه کدام راه نزدیکتر و سریعتر انسان رو به خدا میرسونه. مهم اینه که انسان به خدا برسه، حالا از طریق شهادت یا از طریق قدرت فرقی نمیکنه. اینم یک مطلب. مطلب بعد این که خواهی امام حسین علیه السلام از اون نیروها استفاده میکرد و پیروز میشد. دیگه این معدوبه الهی، این مائده رحمانی که به وجود اومده و هر ساله میلیون ها بلکه ده ها میلیون انسان از این طریق به سعادت میرسن، از این راه بهشتی میشن. همین امسال با همه این گرفتاری هایی که بود، با حال بس کرونا اینها، شما فکر کنید چه تعداد انسان ها با خرج کردن، با گریه کردن، با عزاداری کردن، با تنبه توبه کردن، فکر کنید چند میلیون انسان به برکت این مجالس بهشتی شدن. خواهی با مثل اون کارو میکرد دیگه این از کنم معدوبه تعطیل میشد دیگه، اینا نبود. و چند تا نقطه دوستان بذارن، این فصل باز بذارن. ما نمیخوایم که همه آثار و برکاتی که این حرکت آقا سید شهدا داشت رو، یعنی نمیتونیم، باید چندین جلسه یعنی کتاب باید دربارش نوشته بشه تا حدی حقش ادا بشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام كان في وصية النبي لعلي عليه السلام. اولا وصیت از پیغمبر است، ثانیا اون کسی که مورد وصیت است و مخاطب است کسی مثل امیرالمؤمنین است. برترین و عالی‌ترین مضامین را قهرن باید در یک چنین وصیتی جستجو کرد. یا علی اوصیک فی نفسک بخصال احفظها عنی ثم قال اللهم اعنه اما الاولى فالصدق. اولین وصیت پیغمبر به امیرالمومنین در این روایت عبارت است از صدق، راستگویی. ولا یخرجن من فیک کذبتون ابدا، حتی یک دروغ هم از دهان تو خارج نشود. یعنی همت انسان این باشه که نه فقط زندگی را دروغها انباشته نکند، بلکه حتی یک دروغ هم بر زبان انسان جاری نشه، بنا رو بر این بگذاره. خب علت این اهتمام هم معلومه، جامعه و